أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یه تتمه ای برای بحث دیروز است که محقق خوبی قدس سره در تتمیم کلام شیخ اعظم فرمودن که اگر کسی مثلا اشکال کند که خب این روایت زراره و اینها که کلمه نقض درش هست، فرضنا که شامل شکی در مقتضی نمیشه، اما ما دو روایت دیگه داریم که اون درش کلمه نقض اخذ نشده، به اونها تمسک میکنیم. بعد جواب دادن از هر دو روایت و گفتن پس بنابراین اون دلیل معتمد همین روایت زراره میشه که اونم نقض درش هست. اگه نقض و جواب ندیم، مطلب شیخ و اون تفصیل شیخ تمام خواهد شد و ما چیز دیگری نداریم. بعد حالا میبینیم که خود ایشون رحمت الله علیه بعد که ادله استصحاب رو میشمارن روایات را، بعد یکی از اون روایات رو همین روایت خصال قرار دادن. ببخشید، روایت و من جملت مستدل بهیل المقام مکاتبت علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه، که انشاءالله این روایت خواهد آمد دیگه بعدا انشاءالله. فرمود که فکتب علیه السلام، سوالش این بود و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فی من رمضان هل یصام ام لا، فکتب علیه السلام الیقین لا یدخله الشک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. که خب اینجا بحثش مقدار فراوان، شیخ اعظم چیزی فرمودن، بعد محقق نائینی چیزی فرمودن، بعد ایشون در پایان میفرمایند که این روایت دلالت میکند بر استصحاب. و قبول میکنن دلالتش رو. خب بنابراین خب اینجا که باز کلمه نقض اخذ نشده که الیقین لا یدخله الشک. بنابراین حصر در اون حصری که اونجا در اون دو روایت فرمودن که دو تا اون دو تا رو جواب دادیم، این تمام نمی شود. فلزاست که محقق تبریزی هم رضوان الله علیه شیخنا الاستاد، ایشون همونطور که شهید صد دیروز عرض کردیم، ایشون فرمودن حالا اگه کلمه نقضم نتونیم حل بکنیم، ما روایات دیگه داریم که خب یکیش همون روایتی بود که آقای خوی جواب داده بودن. محقق تبریزی هم رحمت الله علیه همین مطلب رو دارن، ثم انه لو اغمزنا عما ذکرنا و فرضنا ان اطلاق النقض به لحاظ المتيقن الذي بنا عليه الشيخ فيمكن ان يقال باعتبار الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي ايضا اخذا بما لم يرد فيه عنوان النقض اليقين بالشك، که قوله علیه السلام الیقین لا یدخل فیه شک سمل الرؤیا و افتل الرؤیا. که همین روایت قاضانی ظاهره. و ما عنش بعد خب بعد متعرض میشن که شیخ یه جوری معنا کردن که شک در مقتضی نباشه، بعد جواب میدن که اینجوری هست که بحثش میذاریم برای وقتی که از این حدیث ان شاء الله میاد بعدن بحث میکنه. بعد بفرمایند که و یؤید اعتبار الاستصحاب مطلقا حتی فی مورد شک فی المقتضی من کان علی یقین فشک فلیمق علی یقینه. که اینجا همون است که آقای خویی این روایت ذکر فرمودن، فرمودن چون امضاء داره، امضاء هم همون در مواردی گفته میشه که مقتضی برای بقا باشه و لا امضاء منو نداره. الوارد فی حدیث الاربعمئه میگن این من کان علی یقین فشک فل، این در حدیث اربعمئه وارد شده و تعبیر رو به تأیید لضعف السند بل دلاله ایزن لاحتمال قاعدت الیقین. که حالا خدمت شما عرض شد که بس اشکال ایشون غیر از اشکال آقای خویی میشه. آقای خویی فرمودن امضا با همون نقض متحد المقتضا هستن، ولی ایشون از باب دیگری میفهمن که قاعده یقین شاید اینجا باشه که حالا این بحث رو میذاره اینجا. یه نکته میخواستم عرض کنم، یه مقدارم دیر شد، یه قدری تو ذهنم بود که ایشون میگه این اولا میفهمن این در حدیث اربعمئه وارد شده این مطلب. من یه تورمی حدیث اربعمئه رو کردم به چشمم نخورد، البته نفت نمی کنم، البته باید ببین. ولی این نکته رو میخوام بگم که حدیث اربعمئه که ایشون میفهمون ضعف سند داره، ضعف سند فرمون حدیث خیلی به درد بخوری، حدیث اربعمئه 400 تا حکم امیر المومنین سلام الله علیه به حسب اون نه در مجلس واحد فرمودن، خیلی مطالب فراوانی در 400 مطالب فراوان مختلفی درش هست. و سابقا تو ذهن من بود یه وقت روش کار کرده بودم، سندش معتبر باید بگیم هست. حالا بخواستم این نکته رو حالا اینجا عرض بکنم که باید طبق مبانی محقق خویی قدس سر رو بگیم این حدیث معتبر و حتی حالا اونم که تقویت کرد. چرا؟ برای این که این حدیث شریف احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی نقل میکنه عن القاسم ابن یحیی عن الحسن ابن راشد، اونم به خدمت شما رسوت که نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام تا به امیر المؤمنین علیه السلام. خب محمد ابن عیسی ابن عبید که ثقتون اون اشکالات این که استثناه و ابن ولید از کذا از کتب محمد ابن یحیی العطار، و اون جوابش این بود که اون خودش رو تضعیف نکرده، نقل او رو از یونس اشکال کرده، بنابراین توثیق هم که داره اون اشکالی داریش نیست. اون قاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی فرمایند که خدا آقای خویی فرموده فرموده که ان القاسم ابن یحیی ثقت لشهادت ابن قولوین به وثاقته، چون در کامل الزیارات وجود داره اونجا اینجوریه: احمد ابن محمد ابن خالد البرقی عن القاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد، ایشون قاسم ابن یحیی ابن الحسن ابن راشده که در این سند از جدش نقل میکنه، در این سند ما هم حدیث البرمن. بعد میفرماند که و طریق الصدوق الی ابوه و محمد ابن الحسن رضی الله عنهما عن سعد ابن عبدالله و الحمیری جمیعا عن احمد ابن محمد ابن عیسی و ابراهیم ابن هاشم جمیعا عن القاسم ابن یحیی. منتها ابن غزائری گفته القاسم به حسب نقل القاسم ابن یحیی ابن الحسن ابن راشد مولا المنصور روا عن جدهی ضعیفان، ایشون میفهمون ولا یعارضها تضعیف ابن الغزائری لما عرفت من عدم ثبوت نسبت الکتاب الی و یعید وثاقته حکم الصدوق به صحت ما رواه فی زیارت الحسین علیه السلام عن الحسن ابن راشد و فی طریقه القاسم ابن یحیی بل ذکر ان هذه الروایه اصح الروایات عنده، بل ذکر ان هذه الزیاره اصح الزیارات عنده روایتن، اصح الروایه روایتن
که به خاطر
اصطلاحه.
بله
این یو ای دو یاد اللوریس به خاطر اینکه
اصطلاح اونا این صحیح مرادی نیستش که رو بواسطه سر رو و عدد ماهی باشه،
چون ایشون تصحیح این اصطلاح برد علامه است آقای خوری تصحیح و چیز نمیدونه دیگه اصح و روایه. بعدم که اینو در فقیه فی زیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام ذکر کردن که بوده این اصح و روایات هست. خب این نشون میده که اینا باید خیلی پیش صدوق وثاقت و امانت و قابلیت اعتماد داشته باشن که میگه از تمام روایات این اصح و این روایات که این دو نفر نقل کردن اصح و روایات اصح و زیارات هست روایت هست.
اگه ما بعد علامه کسی میگه اصح دیگه شهادت درسته؟
بعد از علامه
معلومه که اگه این شبهه رو نداشتیم که وقتی میگه روایات رو تصحیح کرده، چون اصطلاح مرحوم سید ابن طاووس نیست دیگه این صحیح که اون قدما دارن میگن،
نه نه
رضا از این جهت داره میگه یعنی رو سوالم اینه،
نه ایشون تصحیح رو میگه خب چیز نیست دیگه،
یکی از وجوهش هم همین میتونه باشه
یه تصحیح،
یعنی اگه علامه تصحیح بکنه بازم کافی نیست
بله
بگه که روایت صحیحه بعد از علامه که
سند روایتن سندشو داره میگه گذر سند این اصحه رو به حسن ابن راشد رو هم درش بیاریم. حسن ابن راشد روا عن عبدالله ابن سنان و روا عنه حفیده قاسم ابن یحیی کامل الزیارا و باز تفسیر قمی. پس فجد در دو جا واقع شده، هم در کامل الزیارات واقع شده و هم در تفسیر علی قربانی. چه نکته دیگه هم که باید بهش توجه داشت این است که دیدید که احمد ابن محمد ابن عیسی راوی کتابشه و خود این که احمد ابن محمد یعنی یحیی ابن قاسم احمد ابن محمد ابن عیسی که اینقدر دقیق بوده و بیرون میکرده که اصلا نرق شده، من نمیگم قمیون اینجور بودن، ولی احمد ابن محمد ابن عیسی بله ایشون اینجوری بوده که در چون بعضی میگه قومی ها اینجوری بودن، نه ایشون اینجوری بوده، این اصلابت خاصی داشته بود. وقت ایشون بیاد راوی کتاب بشه، اگه این آدم رو ضعیف میدونه به آدم چی میدونه به راوی کتابش بشه اون آقایی که اونجور چیز داره. فلزا امام رحمه الله نقل احمد ابن محمد ابن عیسی از کسی رو یکی از امارات توی طهارتشون رو دارن، از امارات حجیتون هستن. ولی حالا ما میگیم یه دفعه یه روایت نقل کردن، گاهی خب دلالت شاد نکنه یه دونه روایت، ولی کتاب یه شخصی رو بیاد راوی کتاب یه شخصی بشه و انتشار او سند که بود میرسه از ایشون این کتاب منتشر شدن، اینم تأیید میکنه اگر نگیم دلالت میکنه بر وثاقت ایشون. و تحصله که این روایت اربعمه یک روایتی است که به نظر میاد معتبر السند هست، فلذا فواید کثیره درش هست، خیلی مضامین خوبی درش هست. منتها من این جمله رو نمیدونم این واقعا از حدیث اربعمه بود که استاد فرمودن شما پیدا نگردید هست؟
تکمله وسائل هست دیگه.
نه چی؟
همین عبارت هست.
نه از اربعمه هست
نوشتن.
بله
اینجا توی
دست تابیدن
که
چون در مورد
کلمش اینجا نیست، ولی چه دیگه
زده بود که از کتب این از اصول اربعمه هست؟ اصول نه حدیث اربعمه. بله حدیث اربعمه هست در نسبا اسباهای مهمی که مناکه خبران آخران حصف کرده دراسات حصف نکرد فهمده که
نراقی داره که میگه
یوم که اون تمسک نوار شکل به مقصد به اطلاق غیبهی کره باید عبدالله ابن سنان و محمد ابن
این خوبه اون تعبیر اشکال بشه باید
البته بعدن وقتی میخوادشون جواب بده فقط این دوتا روایت جواب میده مثل مصباح.
آره اون وقت به اشکال اونجا میشه که کمیگید بعد بقیه هم بگید که معلوم بشه.
آره.
پس هر کدومش یه مشکل، این از این جهت بی اشکال تره مصباح الاصول که میگه آقا همین دوتاست اشکالی نیست، درست؟ پس دیگه اون اشکال بشه وارد نیست که خب حالا یکای جای دیگر هم باید بگید و الا این چه نصرتی به شیخ اعظم میشه. یعنی هر کدوم یه اشکال دارن، اون اشکالش این است گفته کرد وقت دو توش از باب مثال گفته، خب بقیهش که بررسی نکردید چات باشه، پس اون اشکال پس با اون بیان دفع نمیشه.
نه این دراسه هم جوابش اینه که ایشون چون بعد از این میاد حلا و نقضا خود روایت
نه اون درو نه نه اون فایده نه نه
همین عمده تمرکزش
اینجا هم که حلا نقضا داره. نه نه نه
ولی حداقل حسو نداره، دراسه بهتره مثل دراسه میگه فقط
هر کدوم یه اشکالی بهش وارده. ببینید که در مقام تتمیم کلام شیخ باید ما چه بکنیم؟
شما برید روایت دیگر هم ببینید.
نه 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 نه
حالا دو تاشو آوردم جواب دادم، بعدم عمده ای در جواب حرف شیخ میگه اصلا نقض اختزایی رو نداره حلا و نقضا،
نه اون بابا اون تتمیم کلام شیخ یعنی شیخی که رضوان الله علی نه که اصل مسئله اندنا
نه.
نه نه تتمیم کلامش یعنی شیخ باید اینجوری بفهمد بفهمد این دو تا این روایات زراره که نقض داره شامل نمیشه، غیر این هم ما نداریم چیزی،
باید
اینو باید بفهمد غیر این هم چیزی نداریم، این تتمیمش به اینه، غیر این هم چیزی نداریم که دلالت بکنه. خب غیر این نداریم یا باید چیه و تمام غیر این رو بیاریم برای که اثبات بکنیم و جواب بدیم بگیم اینا یا سندش باطله یا دلالتش درست نیست یا هر دو. خب دو تا بیاریم در مصباح الاصول فقط ظاهرش که دو تا هست، اشکال اینه که نه یه سومی هم وجود داره که خودتون قبول دارید. بیان دراسات اینه که که اون وقت دو تا رو بررسی میکنه. خب میگیم دو تا رو بررسی میکنه، بقیهش چی؟ شاید اونا دلالت داشته باشه. بنابراین یک بالاخره کاستی اینجا وجود داره. حالا این گمان میکنم اینقدر شما معطل شدید، گمان میکنم این توی ارواح نباشه. آقا
همه
نسبتش
دومشون نباشه، این همه آدم نسبت به
همه آدم چرا پیدا نشه؟
خیلی معنی
توی استرگیرم،
خیلی
نسبت به چی؟ به ارواح؟
بله.
پس حالا پس باید بیشتر دقت کرد. من البته تبرقی که با چشم آدم خطا میکنه گاهی، چون اونم یه جمله است، ولی تمام جملات رو از چشم گذروندم، ولی اطمینان پیدا نکردم، البته به خاطر هم جهتی ممکنه خطای در چشم باشه. حالا ایال این روایت اگر در اونجا باشه، حالا صرف نظر از بحث دلالیشان که انشاءالله بعدم باید متذکر بشیم و شاهده، یعنی
یکی در عقیب داره نسبت میده
به اربعه
من و قول علی این به حدیث اربعه من کانم
اربعه
قدیمی‌تره.
یکی دیگه از مثلا مؤیداتی که مثلا شاید نباشه این است که بعداً می‌بینیم ما اصلا این روایت رو از اربعه اون روایت رو نقل می‌کنن، مال کاشانی رو نقل می‌کنن. اون روایت کاشانیه که مکاتبه علی ابن محمد القاسانی که داره علی یقین لا یدخله الشک سمل الرویه و افتل الرویه. و حالا این مسئله، خب حالا دیگه خدمت شما سبت این مطلبی بود که راجعه بود. محقق خوری قدس سر رو در مقام جواب از این تفصیل میفرمایند که، و اشکال به شیخ اعظم میفرمایند که این فرمایش هم نقضن و هم حلن پاسخ داره. اما نقضن سه مورد رو نقض می‌فرمایند. مورد اول این است که می‌فرمایند شک در موارد نسخ. خب استصحاب عدم نسخ، اگر ما شک کردیم یه حکمی نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب عدم نسخ داریم و خود شیخ هم قائل به استصحاب عدم نقض. بلکه بر استصحاب عدم نقض ادعای اجماع شده، حتی کسانی که منکر حجیت استصحابه و میگن اصلا استصحاب حجیت نیست در شرع، اما در خصوص موارد شک در نسخ استصحاب بقای حکمی را که احتمال نسخش داده میشود میفرمایند. بلکه میفرمایند که محدث استرابادی ایشون هم فرموده از ضروریات دینه. هر کسی میدونه که وقتی تا شک کردی فلان حکم نقض شده یا نه، نمیتونی دست ازش برداری، در باید استصحاب بقا بکنی. بحال این که خب در موارد که ما شک در نسخ داریم، در حقیقت شک در مقتضی داریم نه در رافع، برای اینکه یعنی نمیدونیم اون حکم تا چه امدی وضع شده، چون نمیتونیم بگیم نه حکم مطلقا جعل شده بود بعد خدای متعال میاد اون رو بر میداره به واسه ناسخین نسخ میفرماید، چون این مستلزم بداء در حق تعالی و این مستحیله که خدای متعال معاذ الله بگیم نمیدانسته اومده حکم مطلق جعل کرده برای همه ازمنه برای همه زمانها، بعد دیده و مصلحت نداره میاد نسخش میفرمه. این که نمیشه قائل بشیم. پس از اول چون عالم است از اول محدود جعل میفرماید، ولذا ادله نسخ کاشف است از انتهای عمد حکم، نه رافع حکم است. یعنی خودش انتها داشته، عمد داشته. بنابراین در تمام موارد شک در نسخ، شک در مقتضیه. اگر شما میگید استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشود، خب اینجا چیکار میکنید؟ این اشکال نقض اول که فرمودن. این نقض ببینیم که وارد هست یا وارد نیست. ببینید تارتا ما نقض به شیخ قدس سره مقام بکنیم، تارتا میخوایم بگیم این تفصیل نمیشه بهش ملتزم شد چون موارد نقض دارد. این عنوان یک کبرای کلی میخوایم ببینیم. اگر حالا شیخ اعظم باشه که ایشون، این نقض بر شیخ در صورتی وارده که بفرماید استصحاب عدم نسخ دلیل حجیتش همین روایات زراره و ایناست که درش کلمه نقض عقص شد. وقت میگیم آقا با اینکه کلمه نقض عقص شده اینجا چطور بفرمایید؟ با اینکه شک در مقتضیه و جای دیگه انکار میفرماید، این نقض میشه. اما اگر شیخ اعظم بفرماید که این به خاطر این است که اجماع داریم ضرورته، من که نمیگم شک در مقتضی شاره نمیتونه تعبد بکنه، میگم این روایتی که نقض درش هست این قصور داره از این که اونجا رو شامل بشه، نمیگم مستحیله، نمیگم نمیشه. بنابراین شیخ میفرماد بله استصحاب عدم نسخ و شاهد و علی ذلک، شیخ حتما شاید این رو میفرماین این است که خب قبل از صدور این روایات شک در نسخ چکار میکردن؟ این روایات که از امام صادق به سلام الله علیه اون وقت شک در نسخ میکردن چکار میکردن؟ استصحاب بوده، یعنی این روایت بوده. بنابراین باید که مستبعده، ولی خب حالا این یه تتبع در کلمات شیخ میخواد کاملا که آدم ببینه ایشون مستند کردن استصحاب عدم نسخ را به همین روایات زراره و اونایی که نقض توشه یا امضاء توشه،
اونم فقط
فقط بگی آره ایناست، خب بله اون وقت نقض مورد میشه بر شیخ هم، ولی اگر نه به همون توضیح که دادیم بله نقض بر شیخ وارد. و اما اگر بخوایم بگیم این نقضه، ای کسی بخواد این حرف بزنه نقض، خب این هم جواب، اولا جوابش پیش همینه که این وقتی که اجماع و قطعیت و مسلم و از مسلماته و این نقض نمیشه، خب یه دلیل دیگری وجود داره. یعنی ما میگیم چی؟ ما میگیم شک، مثلا شک در مقتضی استصحاب درش جاری نمیشه الا این یه دونه، این یه مورد. چرا؟ دلیل خاص داره. علاوه بر این که خب خود محقق خوبی قدس سره باید اینجا بفهمون دلیل خاص داره، چون اشکالی که ایشون در شبهات حکمیه دارن که استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جهل تعارض میکنه، هیچ جا نمیتونن استصحاب رو جاری بکنن. اون تشبهات حکمیه همه جا این اشکال هستش که اصلش از محقق نراقیه که ایشون هم شیده و اوزه هو جا انداخته به اون نحوی که بهتر از اونه که محقق نراقی فرموده. به این دلیلشو میفهم در شبهات حکمیه. حالا البته چهار قول شد برای ایشون پیدا شده در شبهات حکمیه که هی تعدیل شده، ولی خب جایی که الان شک میکنه که حالا این نسخه ده یا نه، میگه استصحاب بقاء حکم مجهول از اون طرف داری، خب یه وقت هم که جهل نکرده بود اشاره استصحاب عدم جهل داری، این دوتا با هم تعارض میکنن. خب پس بنابراین مستند باید یه چیز دیگه باشه. یا بدانیم در این موارد مثلا چاره مون استصحاب عدم جهل رو حجت قرار نداده، فقط استدلال به قول مجهول حجت قرار بنابراین. علاوه بر این که اگر شما بخواید اینجوری بگید، این ما در خود این که آیا استصحاب نسخ شده یا نسخ نشده شک کرد، با چکار کن؟ اگه بخوام به ادله استصحاب تعصب کنید که دور لازم میاد، چون بخوام بگیم که نسخ نشده به این که اینه، این تا دلیل باشه باید نسخ نشده باشه، نسخ نشدن به اینه، این نسخ نشدن به اونه و این مستلزم دور میشه. بنابراین این به جای دیگه باید گفت که و همون است که یا بنای اوقلای قطعی است که تا حکم مولا، یعنی علاوه بر حال این که اجماع و ضرورت دین، مستندش ممکنه همین باشه که در اونجا گفته شده که بنای متشرعه، بنای اوقلا، این که وقتی مولا چیزی گفت تا نسخ او به اونا نرسته و ثابت نشده باشه، اینا بنای عملیشون بر این است که عمل میکنن طبقه اون، باید نسخ به اونا واصل شده باشه. و حالا سایر مطالبی که شاید در محل خودش در باب نسخ گفته میشه در شک در نسخ. بنابراین این نقض ناقضی در حقیقت باید گفت که و مهمی اصلا نیستش. مورد دوم که نقض فرمودن که اگه ما بخوایم بگیم شک در مقتضی استصحاب درش جاری نمی شود، این است که اصلا در موضوعات کلا وقتی استصحاب جاری نمیشه، اون وقتی که در استصحاب باید بسته بشه، چون در احکام که ما میگیم همیشه تعارضه، موضوعات هم که جاری باید نشه. حالا چرا؟ ایشون میفرمان بله، با این که ایشون میفرمان این نه باید استصحاب در شک در موضوع جاری نشه، و حال این که خود شیخ اعظم قائل است به این که استصحاب در موضوع جاری میشه، و بعد ایشون میفرماد که شیخ رضوان الله علیه در اول تنبیهات استصحاب این تفصیل رو بیان فرمودن که شک در مقتضی جاری نمیشه، شک در رافع جاری میشه، و مثال زدن برای شک در رافع به این که اگه کسی محدث است و حالا نمیدونه حدث حدث اکبره یا اصغره، بزرگ گرفت، خب اینجا فرمودن استصحاب بقای حدث داره، نمیتونه وارد نماز بشه یه مست قرآن کنه، و اینجا شکش در چیه؟ شکی در رافع دیگه، حدثی هم نیست که وقتی که محقق شد خود به خود باقیه، مگر رافعی بیاد او رو برداره غسلی بکنه وضوعی بگیره. حالا اینجا چون مردد است جامعه حدث میدونه وجود پیدا کرده، نمیدونه این چه حدثی است که با این رفع میشه یا رفع نمیشه با وضوع، خب استصحاب بقای حدث میکنه. این برای شک در رافع مثال زده، برای شک در مقتضی به این مثال زدن که اگر یه حیوانی مثلا در جایی که اثر شرعی داشته باشه، یه حالا مثال داریم، مردد است بین حیوانی که 50 سنه عمر میکنه یا حیوانی که مثلا 1 سال عمر میکنه، میدونستیم در این دار حیوان هست، نمیدونیم حیوانی است که 50 سنه عمر میکنه یا سنه واحد عمر میکنه، اینجا شک در مقتضیه، یعنی اصلا نمیدونیم این حیوان چقدر اقتضای حیات و بقا داره، فهمیدون اینجا استصحاب جاری نمیشه. بعد فرموده است که حالا میگن ما در استعدادیابی اگر بخوایم بگیم که در استعدادیابی این که چقدر استعداد بقا داره، اگر بخوایم به نوعش نگاه کنیم یا جنسش نگاه کنیم و او رو ملاک قرار بدیم، این امکان نداره، چون فرض کنید انسان به جنسش نگاه کنیم که حیوانه، حالا جنس ادنا یا اعلا، که جنس قریبش حیوانه، جنس متوسطش مثلا جماده، جنس اعلاش هم جوهره. خب اونا همه شون اختلاف داره. اگر بخوایم به صنفش نگاه کنیم، به انسانها نگاه کنیم، اونا هم اختلاف داره. پس ما باید این یه حرجی لازم میاد. چجوری باید بگیم؟ کجا بفهمیم؟ خود شخص رو هم که نمیتونیم بفهمیم که این، یا باید به نوعش بسنجیم، یا به جنسش بسنجیم، یا به صنفش بسنجیم. ده بعد میفهمم این اشکال، این حرفی رو که داریم زدیم، خود ایشون این اشکال رو به میرزا قمی فرموده. بنابراین در تمام این موارد، طبق مثالی که خود ایشون زدن، در تمام این موارد که شک در مقتضی میکنید، مثلا شک دارید در حیات زید، شک در مقتضی، شک میکنید در عدالت زید، شک در مقتضی، یعنی نمیدونی اون ملکه که براش ایجاد شده چه جور ملکه است، ملکه با قوتی است که نمیلرزه در مقابل این گناهان مختلف و لذائذ مختلف که بگه نه حالا این ملکه پیدا شد، اما اون ملکه راسخه ای نیستش که در مقابل بعضی از گناهان مقاومت داشته باشه. نمیدون چون و همه این شکل در مقتضی میشه، باید بگه چاری نیست. و حال این که نمیشود این مطلب رو گفت. این هم به خدمت شما ارسالت که مناقشه یه نقض دومی است که ایشون بر شیخ اعظم وارد کرده، یعنی برای این هم بر شیخ و هم برای این که کسی بخواد بگه تفسیر بخواد بگه. عرض میکنم به این که حالا قد یناقش در این فرمایش در این مورد، به این که این موارد که مثل شکی در حیات و شکی در عدالت و اینا، یه وقت ما اینا رو از دیدگاه دقی عقلی محاسبه میکنیم، یه وقت نه، اینا به نظر عرفی محاسبه میشه که باید به نظر عرفی محاسبه بشه، چون اینا ملقات به عرف است و در عرف حیات رو یه چیزی میدونن پایدار، باید یه مرضی بیاد، یه قتلی بیاد، یه چیزی بیاد رفع کنه حیات رو. اونجا اگر میگن شک داریم زنده است یا زنده نیست، برای اینکه یه رافعی آمده یا نه، والا چند خودش استعداد دوام و بقا داره. یا عدالت اگر داره، میگن نمیدونیم به گناه کبیره مثلا انجام داد که گناه کبیره عدالت رو برمیداره رافعشه، یا اصرار بر صغیره کرده که رافعشه و هاکزا. بنابراین اینجا هم باید گفت شک در این که ما برگردونیم به شک در مقتضی این موارد را، این به دقت العقلیه هست. و اما اندل عرف همه این مواردی که شما میفهمید در موضوعات معمولا شک در رافعه. بله حالا یه جایی هم ممکنه شک در مقتضی بشه، ولی اینجوری نیستش که همه جا شک در مقتضی باشه و بگیم که پس در موضوعات کلن اینجوری میشه این نقض رو وارد کنیم. نه، موضوعات هم دو قسمه اندل عرف، بعضی ها شک در مقتضیه و بسیاری از موارد هم شک در رافعه. بنابراین این نقض که بخوایم بگیم کسی که این که باید بگید که در شک در باب موضوعات در استثناء باید بس، نه این لازم نمیاد. چقدر مونده آیت؟ بله؟ خیلی خوب. و سلام الله علیه.